بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند. قبل از هر چیز این روز خجسته و این عید مبارک رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزو میکنم که ساعات و روزهای بسیار بسیار خوبی در پیش رو داشته باشید. و اما برنامه ویژه امشب ما که از تهران جام جم خدمتون تقدیم میشه، به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس تهیه میشه. اطلاع دارین که همه ساله در روز 31 شهریور ماه که مصادف است با آغاز جنگ تحمیلی از سوی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، یک هفته به نام هفته دفاع مقدس نامگذاری شده که در اون به تحلیل جنبه‌های مختلف جنگ تحمیلی می‌نشینیم. برنامه امروز رو به تحلیلی در مورد اهمیت اطلاعات و اطلاعات استراتژیک در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اختصاص دادیم. تردیدی نیست که اطلاعات در جنگ نقش بسیار مهمی ایفا میکنه. بسیاری از استراتژیست‌ها معتقدند که داشتن اطلاعات و اطلاعات برتر حتی میتونه تا 75% به پیروزی در جنگ بیانجامه. فراموش نکردیم که ارتش عراق در زمانی که حمله نظامی گسترده خودش رو علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، روابط بسیار خوبی با مقامات آمریکایی و دیگر متحدانش داشت. و فراموش نکردیم که آقای دونالد رامزفلد، همین آقایی که امروز وزیر دفاع آمریکاست، در سالهای آغازین جنگ در سفرهای مکرر خودش به بغداد به نمایندگی از طرف دولت آمریکا اطلاعات بسیار مهمی در اختیار دولت عراق قرار میداد و مباحث دیگری در حاشیه اهمیت اطلاعات استراتژیک در جنگ موضوع بحث امشب ماست. اگر مایل هستید در بحث ما شرکت کنید یا سوالی مطرح کنید، میتونید از طریق شماره تلفن هایی که خدمتتون اعلام خواهد شد با ما تماس بگیرید. تا چند لحظه دیگه بحث خودمون رو آغاز می‌کنیم. و اما میهمان برنامه که بحث امشب رو دنبال خواهند کرد، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل استراتژی، آقای دکتر عباسی. خیلی متشکر از حضور مجددتون در برنامه کنکاش. در مورد اهمیت اطلاعات نه در جنگ تحمیلی و جنگ 8 ساله‌ای که علیه ایران تحمیل شد، بلکه در همه جنگ ها اهمیت بسیار مهمی قائل میشیم. که همونجوری که من عرض کردم، گفته میشه از طرف استراتژیست های مثل جناب علی گفته میشه که گاه تضمین موفقیت در جنگ منوط به وجود اطلاعات درست، دقیق و بروز هست. من سوال اولم رو اینجور مطرح میکنم که اصلا اطلاعات چی هست و چه اهمیتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه. ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به همه هموطنان خوبم در خارج از مرزها تبریک عرض می‌کنم. نکته بسیار مهم در هر فعالیت اجتماعی، اهم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نظامی، مسئله داشتن مسئله اطلاعات. اطلاعات در واقع چیزی است که کلمه اطلاعات خوب عنایت دارید، غلط مصطلح در زبان فارسی. خود عرب ها این کلمه رو به کار نمیبرن، ما این کلمه غلط رو از زبان از عرب ها گرفتیم و در فارسی استفاده میکنیم، اما حالا این غلط رایج و مصطلح که حالا باید تلاش کنیم جایگزین این واژه رو تبیین کنیم، خود اعراب بهش میگن استخبارات، که این استخبارات و یا همین اطلاعات که ما به کار میبریم در ادبیات انگلیسی سه تا واژه براش دارن. برای لایه عمومیش information، برای لایه میانیش که عمدتاً عملیات قیاسی، اطلاعات قیاسی از کل به جز هست، مفهوم اینتلیجنس و که در واقع اطلاعات هوشمند هست، برای مفهوم اطلاعات از جز به کل و استقرایی اینوستیگیشن رو به کار میبرن که نوعی تحقیقات رو معنا میده. در واقع ما به ازای این سه مفهوم information, intelligence و investigation ما در زبان خودمون کلمه غلط اطلاعات رو به کار میبریم که خود عرب ها بهش میگن استخبارات. معنای دقیقش این هست که اخبار پرورش یافته شده برای یک مقصد به خصوص و مقصود به خصوص رو بهش میگن اطلاعات.
خب حالا این اطلاعات رو ما متمایل بشیم به جنگ.
بله.
در جنگ چگونه تعریف میشه؟
بله، در جنگ لایه دوم یعنی اون اینتلیجنس معنا پیدا میکنه. لذا ممکنه مثلا ما در خود ایالات متحده سازمانی داریم به نام CIA، Central Intelligence Agency، آژانس اطلاعات مرکزی. ما به ازای این در وزارت دفاع آمریکا در پنتاگون مفهومی داریم به نام DIA، Defense Intelligence Agency، اطلاعات دفاعی در واقع خود آمریکا، که این آژانس کارش اطلاعات نظامی است. همه ارتش‌های دنیا دارای سیستم رکن دوی هستند که این رکن دو همون اطلاعات رو کار میکنه، اما اطلاعات در سیستم‌های نظامی و امنیتی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دو بُعد عمده رو برمیتابه، یا تاکتیکی است یا استراتژیکی. اطلاعات تاکتیکی اطلاعات خاص همون حیطه است، یعنی اگر ما در عرصه سیاست هستیم اطلاعات خاص بله اون حوزه سیاست، اگر اطلاعات فرهنگی است یا اطلاعات اقتصادی است یا نظامی است خاص اون حیطه رو برمیتابه. اما اطلاعات استراتژیک وقتی واردش میشیم، اگر ما کارمون بحث سیاسی است، اطلاعات استراتژیک ابعاد نظامی، اقتصادی، فرهنگی رو هم دخیل میکنه. اگر نظامی است، اطلاعات استراتژیک نظامی در واقع گزاره‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رو هم که در اون مؤلفه قدرت دخیل هستن رو برمیتابه. گفته میشه در واقع اگر کسی بدون اطلاعات وارد یک جنگ بشه، عین مشت زنی است که وارد رینگ بوکس شده با چشمان بسته.
بله.
در واقع کسی که وارد رینگ مشت‌زنی بشه با چشمان بسته نمیتونه ببینه. پس اطلاعات کاری که انجام میده، میبینه، میشنوه، حس میکنه و بو میکشه و از این طریق برآوردی از حریفش داره. این
برآورد بله
در واقع این برای هدایت به اون سیستم مغز که میشه در واقع فرماندهی اون مجموعه کاماند، بایست این اطلاعات به اون داده بشه، از طریق اون دستور صادر بشه. یعنی تا زمانی که داده ای نباشد، این داده پردازش نشه و در واقع پرورش داده نشه، تبدیل نشه به اطلاعات که من دستمو گذاشتم اینجا، بعد سیستم‌های عصبی اطلاع میدن که آقا این داره میسوزه، مغز من حالا فرمان میده که شما بکش. در واقع رکن دو اطلاعات، رکن سه عملیاته، یعنی دستور میده که اقدامی صورت بگیره. پس عنایت داشته باشید که تا زمانی که نباشد اطلاعات،
عملیات
موضوعیت نداره. در واقع همون اشاره‌ای که صورت میگیره در مباحث استراتژیک که انهو طرف چون مشت‌زنی است که با چشمان بسته وارد رینگ مشت‌زنی میشه.
حالا آقای دکتر عباسی، در آغازگری جنگ به وسیله عراق علیه جمهوری اسلامی دیگه هیچ تردیدی وجود نداره، آخرین تردیدها هم که ابراز میشد در واشنگتن همه تبدیل به تایید و یقین شد و امروز جهان معترف است یک زبان که عراق آغازگر جنگ بوده است. اما سوالی که وجود داره این است که توان اطلاعاتی عراق در آغازگری جنگ از جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟ به هر حال کسی که جنگی را آغاز میکنه با تعریفی که شما کردید باید دید و در حقیقت شنوایی کافی داشته باشه برای آغاز عملیات. این توان چگونه ارزیابی میشه؟
خب هر کشوری کشورهای به خصوصی رو متجاوز خودش میدونه. از مدت‌ها قبل اطلاعات خاص اون کشورها رو گردآوری میکنه. شاید برای بینندگان عزیز جالب باشه که مثلا یه مجموعه کتاب تو ایران چاپ شده به نام فلور ایران، حدود مثلا 20 جلد. گیاهان هر کشور جزء اطلاعات استراتژیک. در واقع وضعیت جوی هر کشور جزء اطلاعات استراتژیکش محسوب میشه. شبکه راه‌های اون کشور، جی ان پی اون کشور، درآمد ناخالص ملیش، منابعش، تمام اینها بخشای از اطلاعات استراتژیکش است. میزان رشد زاد و ولد اون کشور، ساختار سیاسیش، احزاب متعددش، تمام اینها، داشتن اطلاعات اینها برای یک کشوری که میخواد حریفی داره، متجاوزی و یا دشمنی داره، مهمه. خب عراق که از گذشته ایران رو برای خودش به نوعی مشکل می داشت و اطلاعاتی محدودی تو این زمینه داشت، اما اطلاعاتی زیادی رو برای شروع جنگ نیاز نداشت. برآوردش این بود: در ایران انقلاب شده، ساختار حکومت قبلی به هم ریخته، ارتش ایران از هم پاشیده، رأس این ارتش دیگه اون جنرال هایی که بتوانن اداره کنن این ارتش رو نیستند. لذا برآوردشون این بود که در 3 روز در اثر حمله میتوانن پیشروی کنن. حداقلش اینه که بخش عمده استان خوزستان ایران رو جدا میکنن. ایران دارای 3 نقطه استراتژیک: نقطه اولش منطقه تنگه هرمز، نقطه دوم حوزه نفتی بهرگانسره که در جنوب خوزستان هست، و حوزه سومش تهران به عنوان پایتخت. برآورد این بود اگر ایران محروم بشه از حوزه نفتی بهرگانسر و از خوزستان، که در واقع اونها این رو ادعا میکردن که این عربستانه و باید به عراق ضمیمه بشه، تو 3 روز میتونن این بخش رو جدا کنن. ایران بدون این منبع با ساختارش که به هم میریزه حکومتش متلاشی میشه و در واقع تجزیه ایران صورت میگیره. لذا برای اقدامی که صورت میدادن خیلی نیاز به اطلاعات عمیق نداشتن، ضمن اینکه ابزارش هم نداشتن، نه رادارهای پیشرفته و سنگین داشتن، نه سیستم رادارهای پرنده داشتن، نه دارای عناصر اطلاعاتی در درون ایران بودن. شبکه استخبارات عراق در ایران حداقل توانایی رو برای جمع‌آوری اطلاعات داشت، و از سوی دیگه ساخت سیستم نظامیش روسی بود. این قابلیت رو نداشت که در واقع بتواند از ایران، که اون در ابتدای جنگ از نظر تجهیزات، هرچند ساختار ارتش ایران از هم پاشیده بود، ولی کلیت ساختار تسلیحاتی ایران موقعیت ممتازتری داشت در مواجهه با عراق. اما خب بالاخره عراق سیستم فرماندهی کنترل مناسب تری داشت، اوکی آغاز جنگ رو گرفت و حمله رو آغاز کرد، لذا وضعیت اطلاعاتی زیادی رو نیاز نداشت از حیث اطلاعات استراتژیک.
و از طرف دیگه با توضیحی که شما دادید، اطلاعات عراق هم مربوط به شبکه یا سیستمی میشد در ایران که بعد از انقلاب دگرگون شد.
بله.
بنابراین اون اطلاعات هم خیلی به درد نمیخورد. و سوال این است که اگر توان اطلاعاتی عراق کم بود و ضعیف بود با تعریف شما، خب چگونه عراق میتونست جنگ رو ادامه بده و اصلا تداوم جمع‌آوری اطلاعات در طول عملیات چگونه بود برای عراق؟
خب عنایت داشته باشید که درست زمانی که این روند 3 روز پیروزی به نتیجه نرسید، آمدند و در یه باطلاق گیر افتادند. یک فعل و انفعالی در ایران رخ داد از سال 59 تا سال 60. سال 60 تثبیت شد وضعیت جنگ، سال 60 به بعد آغاز صورت تهاجمی عملیات های ایران بود. در سال 1361 ایران موفق شد که خرمشهر رو آزاد کنه. نشون داده شد که در واقع اون پیشبینی ها غلط از آب در آمده و عراق رو اگر زیر بال و پرش رو نگیرن، همونطوری که فرانسوا میتران زمانی که زنده بود اعلام کرد، ما روی پا نگه داشتیم صدام رو، و الا ایران چندین بار موفق شده بود مثلا بیاد و بصره و حتی بغداد رو تهدید کنه.
منظور شما اینه که عراق با چشم بسته در رینگ باقی نمونده بود؟
باقی نمونده، یعنی تا این لحظه دیگه اون پیشبینی ها غلط از آب در آمد. حالا بایستی عراق رو روی پا نگه می‌داشتن بعد از فتح خرمشهر توسط ایران، یعنی از سال 2 سال اول جنگ رو به عراق متکی بودن که خودش با توان خودش عمل کنه. از سال دوم دو گزینه رو صورت دادن: اول اینکه امکانات استفاده از سلاح شیمی رو به عراق دادن، بتواند هر کجا احساس کرد ایران بیشتر از حد ممکن شکل متعارف جلو میاد استفاده کنه و ایران رو متوقف کنه.
شیمیایی.
بله. دوم اینکه سعی کردن پیشاپیش اطلاعات قبل، هین و بعد از واقعه رو در اختیار عراق قرار بدن. لذا از این لحظه به بعد، از سال 1361، در واقع از 1982 به بعد، ما میبینیم که عراق تکیه کلیدیش بر ایالات متحده است به عنوان در واقع شریک اصلی اطلاعاتش. یعنی داشته باشید در سال 1000
فقط در زمینه اطلاعات این اتکا وجود داشت.
حالا این اتکا اطلاعات استراتژیک که میگیم، در واقع اوکی کردن وضعیتی است که در اروپا وجود داشت برای اینکه تجهیزات و تسلیحات پیشرفته به عراق بدن. این تجهیزات و تسلیحات پیشرفته یا غیر متعارف بود، همونطوری که شرکت‌های هلندی و آلمانی گازهای شیمیایی رو امکاناتش رو در اختیار عراق میدادن و تکنولوژیش رو، یا فرانسوی‌ها که مثلا موشک اگزوست بهش میدادن، یا هواپیمای سوپر استانداردی رو که فرانسوی‌ها داده بودن به در واقع کشور آرژانتین و آرژانتین در جنگ مالویناس و فالکلند علیه انگلیس استفاده کرده بود و نتیجه خوبی گرفته بودن در عملیات هوا به سطح توی دریا، این رو دادن که در جنگ نفتکش‌ها بتواند موفق بشه.
ولی در زمینه اطلاعاتی به گفته جناب عالی اتکای عراق به آمریکا.
بله کاملا، یعنی در واقع مجموعی از این فعالیت ها صورت گرفت، اجازه عمده این کارا داده شد تا رسید به فاز اطلاعاتیش. در فاز اطلاعاتی خود آمریکا رأسا کمک کرد و درگیر شد. از این جنس اطلاعات هست که در واقع میبینیم از این به بعد تمام پایه از سال 61 تا 67 در طول اون 6 سال باقی مونده جنگ تمام اطلاعات عراق، اطلاعات استراتژیکش رو آمریکا بهش ارائه
می‌کرد. خب سازوکار دادن این اطلاعات چگونه بود؟ حالا ما این روزها میبینیم در شبکه‌های خبری دنیا که از افرادی اسپورده میشه، از جمله آقای دونالد رامزفلد که سفر میکرده به نمایندگی از طرف آقای ریگان و دولت واشنگتن و اطلاعاتی رد و بدل میکرده. بسیاری از افراد، حتی وجود ریچارد مورفی معاون بعدی وزارت خارجه آمریکا که در اون زمان سفیر آمریکا در بغداد بوده، در منطقه بوده و بسیاری از این عوامل. حالا شما بفرمایید که سازوکار دادن این اطلاعات چگونه بوده؟
بله، خب این یک لینک اطلاعاتی باید صورت می‌گرفت با سیستم استخبارات عراق.
بله.
ابتدا اینکه 4 فروند هواپیمای ایوکس، رادار پرنده آواکس، به عربستان داده شد و در عربستان مستقر شد در سال 59. اینها اول اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کردن برای آمریکا و اسرائیل. از این مقطع به بعد این رادارهای پرنده آواکس مأموریتشون این بود که تمام فعل و انفعال و نقل و انتقالات و تحرکات ایران رو کاملا رصد کنن، ردیابی کنن و به عراق بدن.
یعنی ما مستقیم داده میشد یا پالایش میشد؟
نه، این اطلاعات در واقع ببینید، چون ایران استفادهش از بسیج سیلاسای نیروها بود. بله. یعنی باید برای یک عملیات، چون تجهیزات و تکنیک و ابزار مناسبی دیگه از وسط جنگ به بعد نداشت، مثلا باید برای یک عملیات 300 هزار نفر نیرو میبرد. خب شما اینا داشته باشید 300 هزار نفر نیرو رو بردن سمت یک جبهه به خصوص، یعنی تعداد زیادی اتوبوس، تعداد زیادی کامیون،
تحرکش قابل کنترل،
کاملا چشم میزنه و برجسته است. لذا این رو کاملا مانیتورینگ میکردن و ارائه میکردن. به فاز دریاییش که میرسید، یک حتما بینندگان عزیز یک هواپیمایی رو دیدن شبیه همون هواپیمای آواکس هست. هواپیمای آواکس، اون رادار پرنده ایوکس، یک هواپیمای بوینگ که یک بشقاب گردی رو سقفش هست. این هواپیمای دوم که کوچکتر از هواپیمای ایوکس هست بهش میگن A2. این A2 هواپیمایی که روی ناو هواپیما برمیشینه، دریایی، همون بشقاب روی کمرش هست ولی عمدتاً اطلاعات در واقع یعنی در سطح دریا سرچ میکنه و کنترل میکنه. بالاخره ایران وابستگی داشت به حوزه مسائل دریاییش و به دریا، لذا کنترل دریایی رو A2 صورت میداد، کنترل سطح زمین و آسمان رو هواپیمای ایوکس. این ابزار این چنینه. دوم اینکه آمریکا از به اصطلاح تصاویر ماهواره ایش کاملا عراق رو تغذیه و تامین میکرد. نه داشته باشید ایران فاقد حداقل ابزار در این زمینه بود. از این به بعد CIA، اینتلیجنس سرویس انگلیس، BND آلمان، موساد در اسرائیل و سایر سرویس‌های غربی هر آنچه که اطلاعات از وضعیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ایران داشتن، اینها را در اختیار عراق قرار می‌دادن. ضمن اینکه یک شبکه در واقع ستون پنجم داخلی در ایران ساماندهی شد که این شبکه بعداً همین نیروهای مسعود رجوی بودن که بعداً اصلا پایگاهشون رو بردن در خود عراق مستقر کردن. اینها کارشون بود که از داخل اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کردن، شبکه تلفنی داشتن که از بیرون تخلیه اطلاعات صورت می‌دادن با تلفن از مجامع مختلف امنیتی، نظامی و اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اخبار رو دریافت می‌کردن. یک شبکه طراحی شد و این شبکه توسط عوامل ستون پنجم، سیستم‌های ماهواره‌ای، رادارهای ایوکس، پرنده ایوکس و A2 در و سیستم‌های عمده‌ای که آمریکایی‌ها از مانیتورینگ وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایران داشتن، جمع این اطلاعات رو به مدیریتی می‌دادن که اون مدیریت در وزارت دفاع عراق عنوانش مدیریت توسعه رزمی بود، زیر نظر خود همون وزیر دفاع وقت یعنی عبدالجبار شنشل اداره می شد. اونجا پالایش می شد که آخرین توان ایران اینه، لذا ما باید ما به ازای این دست به عمل بزنیم. در یک جمله سیادت و برتری اطلاعاتی در صحنه از سال 61 تا انتهای جنگ کاملا در اختیار عراق بود به دلیل حمایت‌های گسترده آمریکا و غرب. یه نکته میمونه، اونم اینه که این سیادت و برتری که اعمال شد واقعیت امر اینه که در یک چنین شرایطی ایران بدون سیادت و برتری اطلاعاتی می‌جنگید. لذا هنر عملیاتی ایران که در بزرگترین و مهمترین عملیاتش یعنی والفجر 8 موفق شد فاو رو بگیره، شبه جزیره فاو رو، و عنایت دارید یکی از اصول استراتژیکی جنگ یعنی غافلگیری رو به قدر ایران هنرمندانه اعمال کرد که کاملا عراق فکر می‌کرد یه جای دیگه قرار عملیات بشه،
ولی اینجا عمل شد. حالا نیروهای ایرانی اطلاع داشتن که عراق در اون زمان به برتری اطلاعاتی دست پیدا کرده، بله، و با اطلاع از اون برتری دست به عملیات، بله، می‌زدن.
در عملیات والفجر مقدماتی که ایران به سمت العماره خیز برداشت، از قبل معلوم بود عراقی‌ها آماده‌اند. در عملیات بدر در سال 1363 ایران با یک عدم الفتح مواجه شد. در سال 1365 یک عملیات ایران انجام داد به نام کربلای 4 که کاملا تون عملیات ایران شکست خورد، و در کمتر از 3 ماه بعدش عملیات سنگینی رو که معروف به DNBNFO ایران یعنی همون نبرد سنگین بین ویتنامی ها و فرانسوی ها، یک نبرد بسیار سنگینی به نام کربلای 5 رخ داد که این عملیات 2.5 ماه طول کشید. حدود 700,000 نفر یعنی 2,350,000 نفر روبروی هم سفارایی کردند. بسیار نبرد سهمگینی بود در پیران بین بصره و خرمشهر در منطقه شلمچه. در اون منطقه عملیاتی ایران ما به ازای اینکه دید خیلی گستره اطلاعاتی قوی هست، یک شعاری رو داد و تمام تابلوهایی که در منطقه جنگی نصب کرده بود این بود: به کوری چشم دشمن با چراغ روشن حرکت کنید. قبلا در عملیات ها با چراغ خاموش اتومبیل ها و تانک ها و امکانات حرکت میکنند، خودشون رو برسونن، غافلگیری رو رعایت کنند. بعد ایران استراتژیش رو تغییر داد، استراتژی اطلاعاتیش رو، و اعلام کرد ما اصلا کشف و در واقع شفاف تو صحنه میایم. لذا پیروزی کربلای 5 ما به ازای شکست کربلای 4 بود و ایران کاملا اطلاع داشت که هر حرکت محدود ایران کاملا، خب اینا داشته باشید، تمام کشتیایی که به مقصد بنادر ایرانی می اومدن قبل از عبور از تنگه هرمز توسط ناوهای آمریکایی رصد می‌شدن، رهگیری می‌شدن، و این در واقع تردد اینها کاملا به عراق منعکس می‌شد.
حالا من یک بار دیگه از بینندگان عزیز خواهش می‌کنم اگر مایل هستید به بحث ما بپیوندید، با شماره تلفنی که خدمتتون اعلام شد و میشه تماس بگیرید با ما، سوال هم اگر دارید در خدمتتون هستیم که آقای دکتر عباسی رو اینجا داریم و پاسخ خواهند داد. تلفن ها هم همین الان ظاهر میشه، 2 شماره تلفن هست. خب آقای دکتر، تا تلفنی برقرار بشه و سوالی مطرح بشه، سوال دیگر من این است که با وجود برتری اطلاعاتی که عراق با اتکا به اطلاعاتی که آمریکا بهش میداد، چقدر تونست در سرنوشت جنگ تاثیر بذاره، یا به عبارت دیگه جنگ چقدر تأثیر پذیرفت، بله، از این برتری اطلاعاتی؟
در واقع با توجه به اینکه برتری استراتژیکی اطلاعاتی در جنگ تحمیلی به مضاعف بر اینکه برتری شیمیایی سلاح‌های غیر متعارف یعنی شیمیایی و میکروبی هم با عراق بود، بله، برتری سلاح‌های هوایی هم با عراق بود. خب عنایت دارن بینندگان عزیز، هواپیمای F-14 ایران که وظیفه برتری هوایی رو داشتن، هواپیمای F-14 کارش اینه که در آسمان برتری هوایی ایجاد کنه و مواجهه صورت بده. آمریکایی‌ها می‌دونستن تعداد فونیکس های این هواپیما، موشک های این هواپیما محدوده، و ایران پس از یک مدتی که بخواد رو هوا درگیر بشه با هواپیمای عراقی، تعداد این موشکاش تمام میشه و در واقع آسمان ایران فاقد دفاع عمده خواهد بود. خب مثل الان نبود که ایران مجهز به هواپیمای میگ 29 بشه و اون خلای آسمانش رو پر کنه. اون روز ایران آسمان ایران بدون پوشش هوایی بود، یعنی هواپیمای شکاری ایران و هواپیمای بمب افکن ایران وقتی بلند میشدن پشتیبانی هوایی سنگینی علیشون صورت نمیگرفت. نتیجه این که برتری هوایی که با عراق بود، برتری شیمیایی و میکروبی که با عراق بود، برتری اطلاعاتی هم با عراق بود، تمام این عوامل دست به دست هم داده بود که صورت جنگ رو به اون نحوی که آقای هنری کیسینجر در سال 1961 اعلام کرد که این جنگ، در مصاحبه با واشنگتن پست گفت این جنگ نباید پیروز داشته باشه، نباید در واقع فاتح، نباید شکست خورده داشته باشه، یعنی یه حالت بینابین، همون چیزی که آخر جنگ هم دیدیم
که بعدن شعارش عوض شده.
بله البته منتظرتت میخوام بگم که با این وضعیت نتیجه‌ای که برای جنگ رقم میخورد اونگونه‌ای که اینها میخواستن با این سیادت و برتری در حوزه تسلیحات و تجهیزات و در حوزه اطلاعات به نتیجه نیامد، ولی واقعا موفق شد بخش قابل توجه از توان ایران رو در واقع کند کنه، ولی خب نتیجه اونجوری که اینا میخواستن نشد و ایران پیروزی عمده رو تونست به دست
بیاره. حالا چه شد که نتیجه طبق پیشبینی اونها نشد؟ این رو من از آقای دکتر عباسی خواهم پرسید، اما تماس تلفنی داریم. سلام، شب بخیر.
عید همگی شما مبارک
باشه. نمیدونم صدای من به گوش شما میرسه.
بله بله. الو،
من صدای شما رو نمی‌شنوم، یکم بلندتر صحبت کنید.
سلام علیکم.
بله سلام،
ما رو می‌شنوید؟
بله سلام، شب بخیر. خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید که
اونجا روز بخیر.
کریمی هستم از آلمان، مزاحمتتون میشم.
خواهش می‌کنم.
عید همگیتون مبارک باشه ان شاء الله.
به همچنین عید شما هم مبارک.
از عزاز استاد محترم آقای دکتر عباسی و جناب دکتر آقای عبدالرشیدی،
متشکرم.
من فکر میکنم که آمریکا شاید دو هدف داشته باشه. اگر حمله به عراق بکنه، بعدش هم ایران تحت نظرشه که ایران را یا حمله مستقیم بکنه یا اینکه کلن آزار اذیت بکنه که ایران را مستعصل بکنه.
بله.
اگر آمریکا به عراق حمله بکنه و ایران وارد عراق نشه در این قضیه جنگ.
صدای شما ضعیف شد دوباره. من بله.
اگر آمریکا به عراق حمله بکنه و حکومت عراق از هم پاشیده بشه و در این حزب ایران وارد عراق نشه، بزرگترین ضرر، حتی بزرگتر از جنگ ایران عراق، در این حزب ایران خواهد دید. این نظر منه.
خیلی متشکرم جناب آقای کریمی از آلمان، اظهار نظری که کردند خیلی متشکرم. باز هم بیننده برنامه ما باشید و تماس هم بگیرید. آقای دکتر حالا خیلی مختصر، چون ایشون هم اظهار نظر کردن، جناب عالی نظری ابراز کنید.
البته بعد برگردیم سر بحث است. نکته ای که خب این بیننده عزیز و هموطن خوبمون فرمودند، نکته ای که دو سناریو رو در دو احتمال و گمان زنی که صورت دادن، در صورت حمله آمریکا و اتفاقی که میفته و فروپاشی رژیم عراق، حضور ایران و مداخله ایران و وارد خاک عراق شدن توسط ایران، یا به اصطلاح به عکس وارد خاک عراق شدن توسط ایران، یا اینکه در واقع عدم پرهیز از این مسئله.
بله.
با توجه به اینکه سیاست کلان جمهوری اسلامی و قانون اساسیونی اجازه را به دولت مردان ایرانی نمیده که در واقع دست به تعرض علیه کشور دیگری بزنند و اساسا در استراتژی نظامی و استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ضربه اول تعریف نشده، ایران ابتدا به ساکن وارد هیچ کشوری نخواهد شد و در واقع اگر جنگ علیه ایران صورت بگیره، رخنه صورت بگیره، ایران تعاقب میکنه، یعنی دنبال میکنه برای اینکه در واقع منافعشو به دست بیاره، بعد متوقف میکنه.
در حقیقت موضع دفاعی داره، نه موضع تهاجمی.
در نتیجه با توجه به این مسئله، اون فرض دومی که شما فرمودید، شاید حالا اون ضررهایی هم که شما فرمودید وارد بشه بر ایران، ولی اساسا ایران در واقع سیاست خارجیش و استراتژی امنیت ملیش چنین اجازه ای رو نمیده که ایران وارد خاک کشور دیگه بشه، که مثلا احساس کنه الان افغانستان وضعیتش به هم ریخته است، مثلا وضعیت عراق الان به هم ریخته است، از کاری که ترکیه میکنه. ترکیه چند وقت یک بار میاد یه مناطقی رو میگیره و اصلا نیروی پیاده میفرسته و مجددا مراجعت میکنه. این در واقع با سیاست کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی مغایرت داره و اگر مسئولین ایران همچی کاری کنن، قطعا مجلس ایران این قابلیت خواهد داشت که مسئولین مربوطه رو ببره در مجلس و استیضاح کنه. لذا این عملی نیست، هرچند شاید من هم به عنوان یک آدم دانشگاهی با نظر شما موافق باشم که ممکنه ضررهایی برای ایران داشته باشه اگر از اون فرصت استفاده نکنه،
ولی به نظر شما صورت نخواهد
گرفت.
خب تماس دیگری داریم. سلام، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و بگید از کجا تماس میگیرید.
با عرض شب بخیر، من کاظمی هستم از آلمان.
جناب آقای کاظمی صداتون خیلی ضعیفه.
من کاظمی هستم از آلمان.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
با عرض تبریک، بعد یه سوال خدمت آقای دکتر دارم، اونم من سال 65 در سومار تیپ 55 هوا برد بودم. بعد همون زمان ما قرار بود بریم خلیج فارس، اون زمان یه حمله شد، یه ناو از آمریکا زده شد
با.
که یه حفره درش به وجود اومد 9x4.36 متر. من میخوام ببینم که آیا اون ایران بود که زدش یا کسان دیگه بودن. بعد چرا آمریکا همون زمان به ما حمله کرد، چندین از ناوا مال زدن که برگشتن به بندرعباس، ما قرار شد بریم اونجا، ولی گفتن که نه، احتمالاً عراق حمله بکنه به سومارو تپه 402. این بود که ما موندیم همونجا. من این سوال برام مهمه که چی که
ببخشید شما قطع نکنید.
آقای کاظمی روی خط باشید. آقای دکتر عباسی سوال دارن از شما.
سال 66 بود یا سال 65؟
نه سال 65 بود، بین 65 و 66
بود. اون ناو که فرمودید ناو استارک بود، ناو استارک آمریکا بود، عراقی‌ها زدنش. بعد متعاقب اون که در واقع اعلام هم کردن اشتباه زده شده. بله. نزدیک 25 6 نفر از ملوانای آمریکایی هم توی اون ناو کشته شدن. ناو
بله یه دونه چیز اومد اینا.
بله. بعد اون مقطع ابتدای 66 بود و سکوهای نفتی ما رو آمریکا زد. بله. ناو سهند، سبلان و ناو جوشن ما. یعنی دو تا از در واقع فریگیت های ما و یه دونه از اف ای سی های ما رو در واقع مورد حمله قرار داد که یکیشون غرق شد، دو تاشون صدمه خورد و ایران مقابله به مثل کرد. یک هلیکوپتر آمریکایی رو منهدم کردن و در اون عملیات بریشتون هم ایران به کاروان اونها حمله کرد که موفق شد بریشتون رو بزنه. اون درگیری رو بله درگیری رو در رو بود و از اون به بعد دیگه در واقع ما یک جنگ فرسایشی رو با آمریکا هم توی خلیج فارس داشتیم. این که شما فرمودید برگشتید به سمت سومار، من خاطرم نیست، من وقایع جنگ رو که مطالعه می‌کردم
داشتم. می‌خوام من تلویزیون الان گوش
می‌کنم. بله. شما دیگه ما خدافظی می‌کنید، شما ادامه بحث رو از طریق
می‌خوام. من یه سوال کوچیک رو قطع می‌کنم. من اون زمان تو خیلی عملیات‌ها بودم. من حدود 40 تا عملیات تو سومار و حلبجه و این چیزا من تمام اونا رو بودم. ولی چرا ایران الان در این موقعیت که از موضوع بدتری، چرا جواب اون موقع که اون همه از ما کشته، من خودم دیدم که چقدر شیمیایی ما رو کردن، چقدر به ما ضرر زیان رسوندن، چرا ایران الان تلافی نمیکنه؟ چرا؟
حالا آقای دکتر عباسی حتما
روز بدتری باید این کار بکنه.
آقای دکتر عباسی اظهار نظر خواهند کرد. جناب کاظمی خیلی متشکر، باز هم در تماس با ما باشید. حالا بحث اولتون تموم کنید.
بله، این موردی که فرمودن، خب اونجا در خلیج فارس واقعا آمریکایی‌ها آمدن و یک جبهه 800 کیلومتری رو، 1200 کیلومتر جبهه زمینی ما بود با عراق، آمریکایی‌ها آمدن از سال 65-66 800 کیلومتر جبهه دریایی برای ما باز کردن. بخش قابل توجه از توان ما رو گرفتن. خب اونجا هم تکنولوژی و تجهیزات می‌برد، مثل جنگ زمینی نبود که بشه نیروی عادی برد و به اقتصاد دفاعی ایران ضربه شدیدی وارد می شد اونجا. این یک بخش قضیه. بخش دوم، خب طبیعتاً ایشون چون یکی از رزمندگان تیپ، همونطوری که فرمودن تیپ 55 هوابرد شیراز در نیروی زمینی ارتش ایران بودن، یکی از واحدهای زبده ایران بودن، همونطوری که فرمودن تو اون واحد توی عملیات مختلف هم حضور داشته، خود ایشون هم بودن. واقع امر اینه که خب ما اون موقع ایستادگی کردیم و پدافند کردیم. امروز که وضعیت به حالت صلح یا حالت نه جنگ و نه صلح رسیده، خیلی روح جوانمردی نه از حیث ملی ما، نه از حیث روابط دیپلماتیک و مناسبات دیپلماتیک و قوانین و حقوق بین الملل چنین اجازه رو نمیده که حالا در واقع اونا ضعیف شدن، ما هم در واقع سهم خواهی کنیم. ما عرض کردم کرارن من تو این برنامه، رقم 1200 میلیارد دلاری که سازمان ملل تعیین کرده گفته خسارت ایران و عراق بوده، به اضافه اینکه حقانیت ما ثابت شد که ما آغاز کننده جنگ نبودیم، عراق آغاز کننده بوده، حالا خودشون دارن میگن ما بودیم کمک کردیم به صدام به ایران حمله کرد. عمده مسئله این هست که این شفاف بشه. الان اگر قرار باشه ایران از این موضع وارد خاک عراق بشه یا دست به این موارد بزنه، هرچند بنده هم در واقع برادر کوچیک شما بودم توی اون جبهه ها و من هم اون تلفات نیروهای خودمون رو دیدم، شاید ما هم سختمون باشه، ولی واقع امر اینه که نه روح جوانمردی ملی، نه فتوت دینی و نه همچنین قواعد دیپلماتیک و امور بین الملل و روابط بین الملل چنین اجازه رو نمیده. ضمن این که ما امروز در دنیا پرچمدار دو شعاریم: اول گفتگوی تمدن ها و ادیان و فرهنگ ها، دوم پرچم ائتلاف برای صلح در مقابل ائتلاف برای جنگی که آمریکایی‌ها را انداختن.
خیلی متشکرم آقای کاظمی، ان شاءالله که دکتر عباسی پاسخ رو داده باشند. تماس دیگری داریم. سلام، خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید و بگید از کجا تماس می‌گیرید.
سلام به شما جناب عبدالرشیدی، سلام به دکتر عباسی و سلام به بینندگان شما. بنده گودرزی هستم. بله. از شهر لاس وگاس نوادا زنگ می‌زنم.
خیلی متشکرم جناب گودرزی، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بنده دو سوال می‌خواستم با جناب دکتر در میون بگذارم. یکی این که در سال 1985 دو فرمانده فانتوم F5 ایرانی از جنوب ایران برخواستند برای حمله به کشتی که اسلحه برای عراق می‌بردن و قرار بود در بندر کویت این کشتی ترخیص بکنه اسلحه‌شو و برسونه به عراق. توسط همون ایواکسایی که قبلا ایران خریده بود و انقلابیون قبول نکردن و در اختیار عربستان سعودی قرار گرفت، توسط همون ایواکسا شناسایی شد و توسط چند فروند فانتوم عربستان سعودی مورد هدف قرار گرفتن و اون دو فروند فانتوم F5 ایرانی سرنگون شد و تا امروز هم جسد خلبانای اونها را ندادن تحویل ایران تا اونجا که بنده اطلاع دارم، و این در دیسکاوری امریکا هست. یعنی الان امروز شما اگه مراجعه بکنیم به این جاهایی که فیلم اجاره میدن، نحوه حمله و نحوه سرنگون کردن هواپیماهای ایرانی را نشون میدن. این یکی. و دومی این که زمانی که قواه دفاعی ایران شبه جزیره فاو را تحت اشغال خودش در آورد و عراق با دادن 10,000 کشته از پس گرفتن جزیره فاو صرف نظر کرد، جناب آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه فرمودند که ایران توانایی این را دارد که تنگه هرمز را ببنده با اون موشکای کرم ابریشم که از چین تهیه کرده بود. آیا به نظر شما جناب دکتر عباسی، هموطن استراتژیست ایرانی، صحبت های آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه و استبلال این استبلال در نماز جمعه به نفع منافع ملی ما بوده یا به ضرر منافع ملی ما بوده؟ منتظر جوابش هم هست.
آقای گودرزی خیلی متشکر. از لاس وگاس آمریکا باز هم بیننده برنامه ما باشید. خب دو تا بحث شد. بحث اول رو جناب عالی بفرمایید تا برسیم به صحبت.
بله، من تشکر میکنم از این هموطن خوبمون، ایشون از بیننده های ثابت ما هستن که دارن تماس میگیرن توی برنامه. بله، مورد سال اول که فرمودید
اصلا همچون اتفاق
افتاد. بله اون هواپیما البته فانتوم F4 هست، فانتوم F4 که F5 نبود، اون F4 بودن. اون برتری نبرد کلاسیک، اون اقدامی که ایران میخواست صورت بده، اصطلاحا در حقوق بین الملل دریایی بهش میگن کنتراباند، یعنی بستن خطوط مواصلاتی کنترل قاچاق تسلیحات. کنتراباند برابر قانون کرس در حقوق بین الملل حق ایران بود و همه کشور این کارو میکنن. الان شما شنیدید، میشنوید که مثلا کشتی ها رو جلوشو میگیرن، محمولش رو بازرسی میکنن. لذا برابر یک قانون منتهی مراتب چون نه چارچوب رعایت نمیکرد و از تو آبهایی که عبور میکرد این حق محفوظ بود که مقابله به مصر کنه. عراق حمله میکرد، کشتی ما رو میزد، ایران هم باید میزد. وقتی که اون اتفاق افتاد، دو فروند هواپیمای F4 ما سقوط کرد، منهدم شد توسط آمریکایی‌ها، ایران از حالت جنگ کلاسیک این مسئله رو برد به سمت جنگ غیر کلاسیک دریایی و پروژه‌ای رو که بعداً دریا سالار ترنر، استانسفیلد ترنر، رئیس قبلی سازمان سیا که یک دریا سالار آمریکایی بود، این اعلام کرد پدیده دهشتناک قایق‌های تندرو. قایق‌های تندرویی که ایران را اندازی کرد دیگه نه توسط رادار قابل شناسایی بودن، نه توسط ایوکس ها قابل کنترل بودن. ایران با این قایق‌ها موفق شد عملیات کنتراباند رو عملی کنه. همون مقدار که عراق یک کشتی نفتکش یا یک کشتی تجاری ما رو میزد، به همون مقدار هم ایران در واقع از اون کشتی‌های عراقی و کشتی‌هایی که برای عراق یا کویت یا همپیمانان عراق میرفت ایران هدف قرار میداد. نمونه عمومیش هم همون قضیه کشتی بریشتون هست که با وجود اینکه اسپرانس‌ها اسکورت می‌کردن این رو، این زده شد. لذا عنایت داشته باشید اون موازنه رو ایران تغییر داد و اون برتری در واقع به دست اومد برای ایران. دومین سوالتون هم که فرمودید،
همون سوال اول، یه نکته ایشون گفتن تکلیفمون روشن کنیم، اون هواپیماهای رادار پرنده یا ایواکس رو آمریکایی‌ها به ما ندادن.
بله.
ما
نگرفتیم. من عرضم، اونم اتفاقا سوال خوبیه. بله. من برآوردم، ببینید اون اسپرانس‌های ایران 400 میلیون دلار قیمتشون بود. همون فاکس، کیت، کراملاین، لاسال و وینسنس. اینها در واقع که وینسنس هواپیمای مسافربری ما رو زد. اینها ناوهای خود ما بودن و اینها رو به ما ندادن و زمان دولت موقت بود. در واقع طیفی که دولت موقت رو در اختیار داشتن اینها رو تحویل نگرفتن. ما هواپیمای F-16 مون رو نگرفتیم، از ایتالیا هلیکوپترهای منگوستا و آگوستا رو نگرفتیم، همچنین زیردریایی هامون رو هم نگرفتیم که پروژه مشترک آلمانی آمریکایی بود، و همچنین یکی از بخش همین ایوکس ها بود. ایوکس ها رو در واقع بعد که موند روی دست کمپانی سازنده، چون در واقع نتونست ایران تعهداتش رو انجام بده، ما پول پروژه قبلیمون رو داده بودیم، مثل همون اسپرانس ها رو، پول اینها کامل پرداخت نشده بود، لذا اینها رو فروختن به عربستان. بخشی از 12 میلیارد دلار بدهی آمریکا به ایران که یکی از مفاد در واقع مشکل رابطه بین ایران و آمریکا بحث بدهی های آمریکاست به ایران، بخش قابل توجهش پولیه که ایران بابت اون اسپرانس ها، زیر دریایی ها، هواپیمای F-16، A6 های گرومن و همچنین همین بخشی از پول ایوکس هاست که باقی مونده. و در واقع اون ایران میگرفت، چون شما اینا دارید پروژه‌ای که از انگلیس ایران خریداری کرده بود تا سال 63 64 آمد، یعنی همین ناو خارک رو که انگلیسی‌ها سال 64، یعنی در واقع در اوج جنگ به ایران دادن و ایران تحویل گرفت.
حالا سوال دوم که در مورد موشک‌های کرم ابریشم و تنگه هرمز بود، پاسخ داده میشه چون تماسی داریم. با اجازه آقای گودرزی صدای بیننده عزیزمون رو میشنویم، بعد انشالله پاسخ هر دو سوال رو با هم میدن. سلام، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و بگید از کجا تماس میگیرید.
الو،
سلام.
سلام علیکم.
خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
بله، من مجتبی هستم، از لندن تماس میگیرم.
جناب آقای مجتبی از لندن، خواهش میکنم بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و آقای دکتر و تبریک. خواستم از آقای دکتر سوال کنم نتیجه این 8 سال دفاع مقدس به قول معروف چی شد و بعد از نظر دیدگاه از نظر کل مردم دنیا اصلا کی برنده این جنگ شناخته شد؟ خلاصه از نظر مردم کی مقصر شناخته شد و آخرش به چی ختم شد؟
خیلی متشکر جناب آقای مجتبی. اولا نتیجه جنگ یا نتیجه دفاع؟ اجازه بدید من یه نکته بگم اینجا. از بعد دفاعی دفاع بود در جبهه ما و جنگ رو یا دفاع رو هدف جنگ معمولا تعریف میکنه، چون ما دفاع میکردیم هدف دفاع بود. حالا جنگ رو آقای دکتر عباسی پاسخ خواهند داد که عراق چه به دست آورد. اما اول سوال دوم آقای گودرزی رو بفرمایید.
آنچه که جناب آقای گودرزی فرمودن در مورد موضع رئیس وقت مجلس شورای اسلامی که ایشون ضمن این که اون موقع رئیس مجلس شورای اسلامی بودن فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بودن، قرارگاه ارشدی که جنگ رو هدایت میکرد، یعنی قرارگاه مشترکی که ارتش و سپاه رو اداره میکرد، شخص آقای هاشمی فرماندهش بود. ایشون در واقع به عنوان کسی که در نماز جمعه میاد حرفی رو میزنه به عنوان فرمانده قرارگاه استراتژیکی جنگ از طرف کشور ایران، اون موضع شاید یک موقعی بلوف نظامی توسط عالی‌ترین مقام دستوردهنده نظامی کشور باشه. از این جهت تو اون مقطع به خصوص شما اون رو به اون نسبت میتونید ارزیابی کنید. یکی از برداشت‌ها. مورد دوم این که ایران برای بستن تنگه هرمز خیلی کار سختی نبود. هیچ کس دیگه ای ها. تنگه هرمز یک بخش محدودیش قابل تردد کشتیرانی است. کشتی‌های نفتکش عنایت دارن بینندگان عزیز، از 55 متر طول، یعنی در واقع ارتفاع نفتکش‌ها، حدود در واقع 35 تا 40 مترشون وقتی پر نفت میشن میره زیر آب، آبخور میگیره. لذا یه جای محدودی از تنگه رو میشه رد شد. اصلا نیاز به استفاده از کرم ابریشم یا همون موشک‌های سیلک ورم هم نیست. کافیه دو تا دونه مین بیفته یا اینکه هر کشوری یک نفتکش رو ببره توی تنگه غرق کنه تا سالویج صورت بگیره، اون کشتی بیاد بیرون حداقل 25 روز تا یک ماه طول میکشه. لذا به طور طبیعی بستن تنگه هرمز کار بسیار ساده ایست. حتی اگر این بلوف که عرض کردم در عرصه روابط بین‌الملل، اگر رهبران یک موقع از این مواضع میگیرن، یک بار شما بذارید به حساب بلوف سیاسی تو اون مقطعی به خصوص. ولی از حیث کارشناسی نه، بستن تنگه هرمز بسیار ساده تر از اونیه که قابل در واقع ارزیابی باشه و این نقطه ضعف رو آمریکایی‌ها میدونند، کشورهای خلیج فارس میدونند، همه میدونند که نقطه ضعف خلیج فارس اینه و ایران چون معتقده که بایستی اینجا امن باشه برای انرژی جهانی و همواره هم گفته اگر برای من امن بود برای دیگران هم امنه، اگر قرار بود برای من امن نباشه من حق دارم در راستای منافع ملی خودم در واقع جلو این قضیه رو بگیرم. از این جهت هست که بله، نسبتش با منافع ملی ما به این نحو تعریف میشه که موضع ایشون اون روز باعث شد که در واقع جلوی بعضی از این انهدام سکوی ما در خارک و سایر حوزه‌های نفتی یک مقداری تعدیل بشه، چون ژاپن و اروپا که بخش عمده نفتشون رو از اینجا می‌بردن به آمریکا فشار بیارن که یک مقداری تعدیل کنه موادش رو.
و اما سوال آقای مجتبی که فرمودن که نتیجه 8 سال جنگ چه بود، من عرض کردم نمی‌دونم عرض من
بله خواهش می‌کنم بله اون که کامل تو مسیر بحث بود بله وقت هست من پاسخ بدم.
خب اجازه بدین که تصاویر رو میبینیم برمیگردیم. آقای مجتبی بیننده ما باشید، چون آقای دکتر عباسی در این زمینه اظهار نظر خواهند کرد تا چند لحظه دیگر. خب سوال بحث پیرامون اطلاعات استراتژیک در جنگ تحمیلی است. سوال آقای مشتبه از لندن بی جواب مونده که آقای دکتر عباسی پاسخ خواهند داد. سوال کردن که نتیجه 8 سال جنگ چه بوده است. آقای دکتر،
در طول قرن 20 بعد از جنگ ویتنام طولانی ترین جنگ، جنگ عراق علیه ما بوده، یعنی 8 سال که 3 سال از جنگ جهانی دوم بیشتر بوده. نتیجهش این که مشخص شد که عراق آغاز کننده جنگ بوده. بیش از 12 کشور که قدرت دنیا بودن، از روسیه گرفته تا آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان، بهش کمک کردن، روی پا نگهش داشتن. این امروز مشخص شده، حقانیت ما ثابت شد. نتیجه این بود که قرار بود در اثر این حمله انقلاب ایران زمینگیر بشه که نشد، و رهبر فقید ایران اون روز اعلام کرد که ما در جنگ انقلاب رو به جهان صادر کردیم. حاصل این جنگ این شد که در ایران تفکری شکل گرفت که امروز این تفکر معروف به اسلام ناب یا همون آنچه که بهش میگن تفکر بسیجی. این تفکر پارادایمی است که پارادایم تفکر خدا محور در طرز استراتژیک، ما به ازای تفکر اومانیستی یا تفکر انسان محور، و ما به ازای استقامتی که مردم ایران در جنگ داشتن، خسارت و تلفاتی که دادند، یک در واقع پایداری و پایمردی رو به جهان ثابت کردن که امروز اگر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در جنوب لبنان، در سودان، در جاهای دیگه دارید می‌بینید که در مقابل ظلم و جور ایستادگی میشه، حاصل این بود. پیشبینی کارشناسان اینه که متأثر از انقلاب ایران و مقاومت ایران در جنگ، زمینه‌های فروپاشی شوروی تسریع شد. در خصوص مواجهه تمدن غرب هم به همین نسبت. لذا نتایج جنگ به این نحو بود که امروز حقانیت ایران تثبیت شده و ایران آبدیدگی خودش رو پس از انقلاب در این جنگ به منصه ظهور رساند. آزادی خون نیاز داشت و 220 هزار شهیدی که در این جنگ دادیم و خسارت سنگین مالی که بر ما وارد شد، این رو تثبیت و تضمین کرد.
نتیجه جنگ برای عراق این بود که عراق به اهدافش نرسید. نتیجه دفاع برای ما این بود که به اهدافمون در دفاع
عزتمند، کاملا
عزتمند از کیان ایران
و در طول 300 سال گذشته جناب عبدالرشیدی هر وقت به ایران حمله کرده بودن یک گوشه کشور رو برده بودن. در
این اولین بار است که
اولین بار بود که یک وجب خاک کشور ما از دست نرفت و این افتخار بر نسل ما همچنان ماند
و خودباوری که در خرمشهر شکوفت در کشور ما. تشکر میکنم از توجه شما به این برنامه و آرزو میکنم که بحث امشب ما تونسته باشه مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. به اتفاق دکتر عباسی از حوصله شما سپاسگزاری میکنم. انشاءالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود. اگر برنامه ما رو دوست دارید، دیدن اون رو به دوستان خودتون توصیه کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.
موفق باشید. متشکرم. خیلی ممنون.